بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وأرز سلامه وأرزوي قبولي أعمال إن شاء الله بدرگاه خدا. در انتظار فرج دلم شکستی و جانم هنوز چشم براحت، شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت. در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. ز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار، به اشک و آه و یتیمان دویده بر سر راهت. بیا که این رمد چشم عاشقان تو ای شاه، نمی رمد مگر از توتیای گرد سپاهت. بیا که جز تو سزاوار این کلاه و کمر نیست، تویی که سود کمربند کهکشان به کلاهت. جمال تو، جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید. جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید، به روی چون منی الحق دریغ چشم و نگاهت. در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر، دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله، غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا، و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله، و اینا علی ذالک بفتح منک تؤجله و بضر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره و رحمت منک تجللناها و عافیت منک تلبسناها برحمتک یا ارحم الراحمین. امام زمان علیه السلام در توقیع مبارکی که به محمد ابن عثمان یکی از نوابشون داشتن، فرمودن که در ماه رمضان هر شب دعای افتتاح را که بخشی از اون رو خوندیم بخوان، یعنی یادمون دادن که در دوران انتظار در ماه رمضان که موقع استجابت دعاست با خدای سبحان چگونه سخن بگوییم. چون در آستانه لیالی قدر هستیم، یه سخن کوتاه و اشاراتی در این رابطه خدمت عزیزان داشته باشیم. امام صادق علیه السلام فرمودند که شب 19 در ماه مبارک رمضان شب تعیین مقدرات است و شب 21 شب تحکیم، و در شب 23 قطعی شدن اونها و به امضا رسیدن اونها به امضا انسان کامل خواهد بود. و به همین دلیلی که بسیاری از علمای شیعه من جمله علامه طباطبایی می فرمان لیلت القدر شب 23 هست. به هر حال لیلت القدر مخفی است، شاید حکمتش این باشه که زمانهای بیشتری، فرصتهای بیشتری و اشتیاق بیشتر مؤمنین مسلمانها با خدا راز و نیاز بکنن، ارتباط بیشتری و ادب و رعایت بندگی رو داشته باشن. اون ماه مبارک رمضان ماهی است که موقع استجابت دعاست. ما یه لیلت القدر قرآنی داریم، یعنی اون شبی است که قرآن بر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل شد و یه لیلت القدر باقی داریم. از ابتدای بعثت انبیا الی یوم القیامه لیلت القدر وجود داره. یکی از ویژگی ها و پدیده های شگرف و معنوی عالم هستی همین وجود لیلت القدره که به عنوان لیلت القدر باقی از اون یاد میشه. که اونقدر لیلت القدر مسئله اهمیت داریست که بعضی از علما یک سال تمام شب زنده داری میکردن که لیلت القدر رو درک بکنن. در فضائل لیلت القدر همطور که در سوره مبارکه قدر هست، نزول قرآن، نزول فرشتگان، نزول فرشته روح که فرشته برتره، نزول برکات الهی است و برترین فصل عبادت بندگی خداست، باز شدن درهای رحمت الهی، قل و زنجیر شدن شیطان و تعیین مقدرات یک ساله بندگان و عرضه پرونده اعمال به محضر انسان کامل حضرت حجت سلام الله علیه. یکی از فضائل مهم لیلت القدر تقارن لیلت القدر با شهادت مولا امیرالمومنین علیه السلام. امروز روز 17 رمضانه، روز جنگ بدره و دیشبی بود که 3000 فرشته بر مولا امیرالمومنین سلام دادن به خاطر اهمیت و عظمتش. در رأس فرشتگان جبرئیل امین، میکائیل و اسرافیل، اینها فرشتگان مقرب خدا بر مولا سلام دادن. عبادت لیلت القدر بیش از 84 سال عبادت محسوب میشه، اینقدر اهمیت داره. اعمالی در این شب وجود داره که دوستان میدونی، ولی یکیش خوندن فراوان اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن هست، استغفاره. و به هر حال خوندن فراوان سوره لیلت القدره. خداوند انشاءالله به همه ما کمک کنه که لیلت القدر امسال رو انشاءالله جوری خدا تفضل کند و مقدر کند بر همه که همه شرور و فتن از جوامع مختلف من جمله جوامع اسلامی انشاءالله برطرف بشه. بحثمون پیرامون ضرورت توجه به امر ربوبیت حضرت حق بود. مبنای ربوبیت الهی بر این قرار گرفته که خدای متعال امور تکوینی و امور تشریعی رو جوری تنظیم بکنه که انسانها اولا به مرحله خوب شناختن برسن، ثانیا به مرحله پسندیده زیستن برسن و ثانیا به مرحله نیکو رسیدن. تکرار عرض میکنم که همه امور تکوینی و تشریعی عالم بر این سه مسئله بر انسانها مقدر شده: یک خوب شناختن و دو پسندیده زیستن و سه به مرحله نیکو رسیدنه. خدای متعال همه امور رو جوری تنظیم کرده که انسان واقعیت‌های عالم رو، حقایق عالم رو خوب بشناسه و یه زندگی خداپسندانه داشته باشه و در نهایت به بهترین حالات به ملاقات حضرت حق برسه. در جلسات قبل عرض کردیم که در قرآن عنایات خاصی به مسئله ربوبیت حضرت حق شده، نزدیک 1000 آیه، کمی کمتر البته، در رابطه با بحث توحید در ربوبیت. یعنی مدیریت و نظارت و مراقبت مستمر حق رو که پس از خلقت انسان تا پایان عمر در مورد همه پدیده ها من جمله انسان به طور وسیع و گسترده ملاحظه می کنیم. اعمال مدیریت حضرت حق به شکل‌های مختلفی است، اما این مسئله رو باید بهش توجه داشته باشیم که در سوره مبارکه حدید ارکان وجودی انسان رو بیان می‌فرماید. آیت الله جوادی عاملی این اسماء الحسنای الهی که در ابتدای سوره مبارکه حدید هست که می‌فرماد هو الاول والآخر هو الظاهر والباطن، ایشون می‌فرماد که اینها در حقیقت چهار رکن وجودی همه موجودات به خصوص انسانه. انسان اولیتی دارد و آخریتی، ظاهریتی دارد و باطنیتی. اولیت انسان از حضرت حقه و تداوم داره و آخریتش هم از حضرت حق. ظاهریت انسان، ظواهر انسان و بواطن انسان همه از حضرت حقه و تحت مراقبت و نظارت و هدایت و عرض به حضورتون عنایت خدای متعال هست. در جلسات قبل این مسئله را نیز اشاره کردیم که ربوبیت حضرت حق دارای شؤونی است. در سوره مبارکه والفجر به بعضی از این شعور اشاره کردیم. شأن لطفی و مهری دارد خدای متعال و شأن قهری و غضبی. شأن مهری و لطفی حضرت حق که یک جریان عام و همگانی است و جاری در کل خلقت است، من جمله در مورد انسان این شأن از جهات مختلف قابل توجهه. یعنی همه در معرض شؤون لطفی و مهری همگانی حضرت حق هستند. اون وقت اینجا قابل توجهه که اعمال و رفتار و احوال و حالات ما رو این شؤون شامل میشه. در حقیقت تفضلات جاریه الهی همواره بر انسانها میتابد و انسانها باید به این مسئله توجه داشته باشند که خدای متعال هم معز هم مذل، هم معطی و هم مانع، هم عفو و هم منتقم و هم غفار و هم قهار. حالا اینجا یه سوال و یه مطلبی هست که آیا تفضلات الهی و عنایات ربوبی در مورد همگان یکسانه یا متفاوته؟ خدای متعال یه تفضلات جاری همگانی داره و یه تفضلات و عنایات خاص. عنایات خاص نصیب کسانی میشه که خودشون رو در معرض ربوبیت الهی بیشتر قرار بدن. عواملی و مسائلی هست که موجب میشه جلب نظر الهی بشه، موجب میشه که تفضلات الهی و عنایات ربوبی افزون بشه. بعضی از اون موارد رو من خدمت عزیزان عرض میکنم به عنوان مثال. یکی دوام ذکر، ذکر واقعی، ذکر قلبی غیر از ذکر لسانی، علاوه بر ذکر لسانی. در حدیث قدسی هست که انا جلیس و من ذکرنی، کسی که فی الواقع ذاکر خدا باشه و از خدا غافل نباشه، خدا جلیس او هست. سجده های طولانی 3-4 دقیقه‌ای که پیامبر اکرم در مناجات در دعای شعبانی هم بیان فرمود، گفت این سجده های طولانی رو به عنوان عبادت در ماه رمضان بهش توجه داشته باشی، اینها جلب نظر الهی میکنه. دعا، قرآن میفرماد قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود خدا به شما عنایتی و توجهی نمی کرد. ولذا بسیاری از بزرگان فرمودن اصلا فلسفه دعا و حکمت دعا عموما جلب نظر الهی است که انسانها این موجودات کوچک حقیر خودشون به دریای الهی متصل کنند. بیشتر این جنبه هست، یعنی دعا به عنوان طلب و خواسته مادی نیست، عموما به خاطر جلب نظر الهی است. اظهار مسکنت انکسار وجود در پیشگاه حضرت حق خیلی مؤثره. رسیدگی به ایتام، رسیدگی به فقرا و نیازمندان که سیره همه ائمه اطهار علیهم السلام این جمله مولا امیرالمومنین بوده، اینها جلب نظر الهی رو میکنه. نباید دست کم بگیریم. دل شکسته که در روایت قدسی هست که خدای متعال فرمود من نزد دلهای شکسته بندگان هستم. اهل انابه بودن، اواب بودن، هرچه بیشتر با خدا ارتباط داشتن، اینها مواردی از جلب نظر الهی و جلب تفضلات بیشتر از جانب حضرت حق که موجب والایی بیشتر انسان و تعالی بیشتر انسان خواهد شد. فرمودن که مراتب ربوبیت مهری و تفضلی پروردگار اینها به بیانی ممکنه به صورت عدلی باشه، ممکنه به صورت فضلی و اعطایی باشه. میگیم که در دعامون رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، از خدا خواست داریم که هم در دنیا هم در آخرت با مرتبه فضل ربوبیه و اعطایی حضرت خودش و باری تعالی با ما رفتار کنه و جزاهایی که و پاداشهایی که و توجهاتی که به ما میکنه پاداشها و جزاهای اعطایی باشد. از به حضور مبارکه دون که شما میبینید که در دعاهای فراوانی که ما در قرآن کریم میبینیم عموماً با رب و ربناها شروع میشه. ربنی مغلوب فانتصر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. رب اغفر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. یا در دعای کمیل فراوون به ذکر مقدس رب حضرت علی علیه السلام توجه و عنایت خاصی دارن. این نکته هم قابل توجه که اعمال ربوبیت حضرت حق در مورد ما انسانها به چه صورتهایی هست. به طور فهرستوار من خدمت بزرگواران فهرستی از این مواردی، البته از این اعمال ربوبیت رو عرض میکنم. یکی ممکنه از طریق اراده تکوینی و تشریعی حضرت حق باشه. در سوره مبارکه بقره آیه 185 میخونیم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اراده پروردگار در عالم تکوین و در عالم تشریع بر آسان گرفتنه. در اعمال عبادی در مسائل مختلف و سختی و تنگنا رو خدا بر انسان نخواسته. از دو، از طریق معیت. آیات زیادی در این رابطه داریم که یکی هو معکم اینما کنتم هست که همه عزیزان میدونن که این معیت قیومیه، منتها یه معیت ویژه هم هست، اونهایی که خدای متعال به اصطلاح رابطه معیت خاص باشون داره محسنی متقین هستن که در آیات فراوانی اشاره شده. از طریق خوب، حبب الیکم الایمان ان الله یحب المتقین، محبوب ها هستن، کسانی هستن که توجه دارن که خواسته خدا، عنایات خدا چیز. از طریق اعطا، از طریق اصابت. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن، هر چی به شما میرسه این از جانب خداست و خدا مولای شماست. مصیبت ها، بلاها، مصیبت ها، مشکلات، حالا هر چی از غیر از اونجوری که خود ساخته باشه که در نتیجه بی توجهی باشه، اونایی که از جانب خدا میرسه لن یصیبنا الا ما کتب الله. از طریق قرب، اعمال ربوبیت حضرت حق میشه، نحن اقرب الیه، یا در فراز دیگه فرمود و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، جدا نیست خدای متعال از ما. از طریق سنت ها اعمال ربوبیت میشه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. و مورد دیگری که اشاره کنم محضر مبارکتون، از طریق جنود الهی است. لله جنود السماوات والارض، جایی در این زمین و آسمان نیست که جنود الهی نباشند. حالا ممکنه این جنود مرئی باشن، ممکنه نامرئی باشن. مولا امیرالمومنین در فرازی فرمود جوارحکم جنوده، جوارح شما، اندامهای شما، اینها جنود پروردگارن، لشکریان پروردگارن. الله اکبر از عظمت فرمایشات و رهنمودهای ائمه معصومین که ما رو کمک میکنه در این راه و شناخت بهمون میده. در مورد شأن مهری و لطفی و فضلی پروردگار عرض کردیم، اما شأن قهری پروردگار، ببینید در این آیه 54 سوره مبارکه اسراء می‌فرماد ربکم اعلم بكم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم. ببینید هم شأن فضلی و رحمتی و هم شأن غضبی و قهری در این آیه شریفه و آیات زیادی در این رابطه داریم که سوره مبارکه هجر آیه 50 نبئی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم، در آیه 71 که سوره مبارکه اعراف می‌فرماد قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. قطعا اگر در مسیر مخالفت و مبارزه و ستیز با راه حق، راه انبیا باشین، غضب و سخط از جانب پروردگار نصیب شما میشه. نکته قابل توجهی که در این رابطه باید عرض کنیم اینه که گاهی محاسبات غلط و نادرستی در مورد ربوبیت حق ما و بعضی از امثال ماها ممکنه داشته باشیم، که گویای ناباوری ربوبیت حضرت حقه. من به دو سه مورد در آیات شریفه قرآن اشاره میکنم که خدای متعال میفرماد این محاسبه شما غلطه. در سوره مبارکه قیامت میفرماد ایحسب الانسان ان یترک سدا، رهاپنداری انسان در عالم هستی بکنه کسی به کسی نیست. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا واقعا قدرتی برتر وجود نداره؟ ایحسب ان لم یره احد، فکر میکنین که دیدهی برتر، دیدهی قوی و توانا در این جهان وجود نداره که رفتار، اعمال، احوال شما رو ببینه؟ الم یعلم بان الله یرا و ما ربک بغافل اما تعملون، آیا فکر میکنید که اعمال شما مورد غفلت حضرت حقه؟ میدونین که در ایام ماه مبارک رمضان هر شب دو رکعت نماز وارد شده، غیر از نمازهایی که حالا در ایام خاص هست، لیالی خاص، و بعد از این دو رکعت که خونده میشه این تسبیح ها گفته میشه: سبحان من رحیم لا یعجلو، سبحان من حفیظ لا یغفل، سبحان من هو قائم لا یسهو، سبحان من دائم لا یلهو، که انشاءالله میخونین دوستان و عزیزان به این دعاها توجه دارین. شأن قهریه و قهرآمیز حضرت حق ممکنه به صورت گوشمالی های مقطعی، به صورت بیماری، گرفتاری های خاص، مصیبت ها، بیماری های فراگیر جهانی مثل همین کرونا، نوعی عذاب استیصا، تنبه ها و عامل تنبه ها و بیداری ها قاعدتا باید بشه، یا ممکنه به صورت عذاب های استیصا مثل عذابی که برای قوم نوح، فرعون و اقوامی مثل ثمود و عاد وجود دارد. در دعای ابو حمزه سومالی که بهار این دعا هست، علل و عوامل محرومیت از عنایات ربوبی مطرح میشه. در قسمتی خدمتون عرض کردیم علل و عوامل جلب و جذب عنایات ربوبی، این علل و عوامل محرومیت از عنایات ربوبی حضرت حق. حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه به درگاه خدا عرض میکنه لعلک ان بابک ترتنی و ان خدمتک نهیتنی، نکنه که مرا از درگاهت ترد کرده ای به خاطر اینکه من خدمتکار خوبی نبودم، منو دورم کرده ای از محضرت. او لعلک رأیتنی مستخفن به حقی که فاقصیتنی، نکنه ملاحظه فرمودی که من حق تو را، حق بندگی رو سبک شمردم و به همین دلیل منو دورم کرده ای از محضرت. او لعلک رأیتنی معرضن انک فقلیتنی، نکنه به خاطر این منو دورم کرده ای که مورد خشم تو قرار گرفتم، ولی زار رحام کردی، من به حال خودم واگذاشتی. او لعلک رأیتنی غیر شاکرین لنعماک فحرمتنی، نکنه من شاکر نعمتهای فراوان تو نبودم، ولی زار منو محرومم کردی. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، نکنه من به دلیل اینکه مجالس علما رو ترک کردم و در محضر علما نرفتم، نیامدم، با اونها نشست و برخاست نکردم، خارم کردی. امروزه عزیزان و برادران توجه داشته بشین که یکی از آسیب‌ها همین مسئله است. او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، نکنه که من در زمره غافلین هستم، غفلت های فراوانی دارم، منو از رحمت خودت بی بهره و بی نصیب کردی. اول علک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. نکنه که من در مجالس بیهوده و در مجالس بطالین با اونها رفت و آمد دارم و با اونها انس دارم، لذا مرا رها کردی و به خودم واگذاشتی. اول علک لم تحب ان تسمع دعایی فباعدتنی. مثل این که دوست نداری که من با تو مناجات کنم و سخن بگم و مرا از درگاهت دور کردی. او لعلک بجرمی و جریرتی کافیتنی. نکنه منو که رها کردی بابت گناهان و خطاهام هست. او لعلک بقلت حیایی. نکنه که من بیشرمی و بیحیایی به درگاهت داشتم. در این زمینه نکاتی رو حضرت بیان میکنه. من بیش از این عزیزان رو تسلی ندم. در پایان چند فرازی دعا و شما رو به خدای بزرگ میسپریم. مهربان خداوندا، برای حمد و ثنای تو چیزی جز این نداریم که به زانو در آمده پیشانی به خاک بساییم و به ناتوانی خیش از سپاسگزاری نعمتهای بیکران تو اعتراف کنی. بار الها توفیق و عنایات ربانی خود را در این دوران که اصول عالی انسانی که پس از دیگری به دست هواپرستان خیر سر رو به سقوط می رود شامل حال ما بفرما و توشه ای از اخلاص برای سپری کردن راه زندگی سعادتمندانه و بس دشوار را که پیش رو داریم به ما عطا کن. امید است که در انشاءالله کمکمون کنی که در این عرصه حیات از تفضلات ربانی بیشتر بهره مند شویم و ما را از محرومین مواهب ربوبی قرارمان بدی. توفیق بهره مندی کافی از لیالی قدر و نصیبهای فراوانی که به اولیات عنایت میکنی به ما نیز عنایت فرما و مقدرات خیر و متعالی در سال جاری نصیب ما بفرما و ملت ما را و عزیزان ما را از شرور و فتن آخر زمان محفوظ بدار. آمین یا رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.